دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شماره زائران کشته شده ایرانی در مکه 11 تن اعلام شد. کمیسیون ویژه برجام از یوکیا آمانو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. و نرخ دلار در ایران افزایش یافت. حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت ایران، تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مکه 11 تن اعلام کرد که 3 تن از آنان زن بودند. او از انجام پیگیری‌های قانونی برای دریافت دیه از عربستان سعودی خبر داد، اما گفت که هنوز نمی‌توان درباره مبلغ این دیه با قطعیت صحبت کرد. همزمان پژوهشگاه فضایی ایران از کشته شدن احمد حاتمی کلشتری، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، در حادثه مکه خبر داده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مکه 32 زائر ایرانی دیگر نیز زخمی شدند که برخی از آنان پس از درمان از بیمارستان ترخیص شدند. حادثه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام در روز 20 شهریور ماه دست کم 110 کشته و بیش از 230 زخمی بر جای گذاشت. برخی از مقام‌های عربستان سعودی طوفان شدید را علت اصلی این حادثه اعلام کردند. علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس، از یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای حضور در کمیسیون دعوت کرد. او در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام هدف از دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی‌های آژانس عنوان کرد. علیرضا زاکانی سابقه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از اونجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شامگاه دوشنبه در وین از سفر یوکی آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد، اما حضور او در کمیسیون برجام تایید نشده است. و نرخ برابری ریال با دلار آمریکا روز سه‌شنبه افزایش یافت و به 3500 تومان در برابر هر دلار رسید. همزمان به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نرخ دلار مبادله ای نیز به مرز 3000 تومان رسیده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سه‌شنبه با بیان اینکه ارز منبع درآمدی برای دولت به شمار نمی‌رود، گفت نوسانات اخیر قیمت ارز نگران کننده نیست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نیز نوسانات بازار ارز را مقطعی توصیف کرد و گفت دولت به دنبال یکسانسازی نرخ ارز است. در پی توافق اصلی ایران، قیمت ارزهای خارجی تا حدودی کاهش یافته بود، اما پس از چند روز مجدداً با روندی صعودی مواجه شد. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده یکی از برنامه‌های ویژه توافق اصلی وین باشید که به مناسبت 26 شهریور ماه در موعد نهایی بررسی این توافق در کنگره آمریکا ساخته شده، که این برنامه رو حسین قویمی تهیه کرده. این برنامه رو با هم بشنویم. The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further. That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
پس از اعلام توافق وین در 23 تیر ماه، منتقدان و مخالفان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در ایران و آمریکا بر شدت تلاش‌های خود افزودند. از سوی دیگر موافقان نیز دست به کار شدند و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از ایران با انتشار نوارهای ویدیویی حمایت خود را از توافق هسته‌ای وین اعلام کردند.
سلام، من زیان ابری هستم، زندانی سیاسی ایرانی، محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام، من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من امام‌الدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist who was in prison.
من نسرین ستوده به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
در آستانه پایان مهلت بررسی توافق هسته‌ای وین، یکی از کارشناسان آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن واشنگتن، ارزیابی خود از واکنش‌های مقام‌های تهران را چنین بیان کرده است.
نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر زوالش توی آمریکا هم به طریق برنامه پیش برید اونها هم بپذیرن، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و کلاً حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد.
از سوی دیگر رجب سفروف، تحلیلگر مسائل روسیه در مسکو، در پی سفر محمد جواد ظریف به این کشور و دیدارش با سرگئی لاوروف، همتای روس او، از نگرانی دولت مسکو و گرایش احتمالی ایران به غرب سخن گفته است.
در مسکو همیشه یک نگرانی بزرگ داشت که با رها شدن از تحریم ها ایران به سمت غرب می نگره و واقعا این از شریک و همسایه خیلی خوب میتونه با یک رقیبی خیلی محکم تبدیل بشه و این نگرانی حالا هم وجود داره. البته که امکانات ایران از لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکی، از نگاه نقش ایران در دنیای اسلام، جایگاه ایران در موضوعی دریای خزر و دیگر و دیگر اصلا کلیدیه.
در همین حال حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی در بریتانیا، رزمایش اخیر در ایران را نوعی مخالفت سپاه پاسداران با توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است.
صحبت‌هایی رو که سپاه پاسداران و از سوی بعضی از فرماندهان یا بسیجیان در رابطه با برقراری یک رزمایش موشکی گرفته، در واقع برای نشان دادن مخالفت با این توافق جامع هسته‌ای است، در حالی که در این توافقنامه 5 سال تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده و 8 سال واردات تکنولوژی موشکی. برگزاری یک رزمایش موشکی در ایران در تضاد با این توافق هسته‌ای نیست، ولی اصرار بعضی از فرماندهان سپاه و یا بسیجیان برای برگزاری این رزمایش در واقع نشان دادن یک نوع مخالفت ضمنی است.
در پی سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره توافق هسته‌ای وین، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، بیانات او را نمونه‌ای از سیاست ورزی رهبر ایران دانسته است.
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست ورزی شخص آیت الله خامنه‌ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه‌ای در 3 دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو افراطگرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یک پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه و نهایتاً هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مواضع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان 2 سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
اما آیا برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و تایید شود یا خیر؟ درباره این مسئله همچنان اظهار نظرهای مقامها و نمایندگان مجلس ادامه دارد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، برجام را از منظر حقوقی یک سند سیاسی خوانده است.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدام از اون مشخصات لازمه یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون شش کشور دیگه قبول شده، ولی این شش کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این شش کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره.
در همین حال رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند و از منتقدان برجام دلایل انتقاد خود از توافق هسته‌ای ایران با شش کشور جهان را چنین برشمرده است.
توافقی که صورت گرفته در شکل کنونیش این انتظارات رو بر نمیاره. یکی این که منابع مالی ایران که با اجازه آمریکا آزاد میشن و در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، هیچ شرطی برای نحوه خرج اونها در نظر گرفته نشده. مثلا اختصاص این اعتبارات به تامین نیازهای اولیه ایران، هزینه نکردن این اعتبارات در مراکز و منابع و موضوعاتی غیر مرتبط با مسائل ایران، هزینه شدن این پولها مثلا در سوریه، در عراق، در لبنان، در کشور یمن، اینها باعث میشه که با توجه به محدودیت مالی که امروز وجود داره سهم مردم ایران از نتایج آزادی شرایط اقتصادی برداشتن تحریم ها بسیار اندک باشه. و نکته بسیار با اهمیت تری که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این است که لغو تحریم ها در عمل دست جمهوری اسلامی رو برای ادامه وضع موجود باز میگذاره، حالون که مردم ایران انتظار داشتن و دارن که در کنار تأمین نیازهای امنیتی آمریکا شرایط حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار بگیره، آزادی‌های سیاسی در ایران مورد توجه قرار بگیره و شرط مذاکرات باشه. در مجموع اگر جمهوری اسلامی وضعیت روابط خارجیشو بهبود میده، مناسبات داخلی خودش و ارتباطاتشو با مردم هم بهبود بده، در حالی که هیچ کدام از مسائل داخلی ایران به عنوان شروط امضای توافق اتمی با ایران مورد توجه قرار نگرفته.
از سوی دیگر رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن از دلایل موافقت خود با توافق هسته‌ای چنین گفته است:
مخالفین با قرارداد چند مسئله رو گوشزد میکنن که مهمترین اونها شاید این باشه که با این مبالغی که در دست دولت قرار میگیره کمک اونها به نیروهای جنگنده و تروریستی بیشتر خواهد شد. باید توجه بکنیم که این ایراد وارد نیست، به خاطر اینکه دولت ایران به هر صورت این 4 تا 5 میلیارد رو تهیه میکنه و به نیروهای حزب الله و سوریه و جنگنده های شیعی و غیر ذالک میده. بنابراین فرق نمیکنه که این مقدار در دست دولت باشه یا نباشه. اگر که این مبلغ به ایران وارد نشه، از مخارج دیگه ملت زده میشه و به حزب الله و به سوریه و غیره داده میشه. مسئله دیگه که عنوان میشه این است که حقوق بشر در ایران مطرح نشده در این قرارداد. توجه ندارن که اون منتقدین که این قرارداد دقیقاً راجع به مسئله بازداشتن ایران از رسیدن به مرحله ایجاد یک بمب اتمی بوده و در این مسئله لااقل تا 10 تا 15 سال دیگه طرفین مذاکرات موفق شد. مسئله دیگه که گفته میشه این است که اگر که این قرارداد رو دیرتر انجام میدادیم و بیشتر مذاکره میکردیم بیشتر موفق میشدیم، به خصوص اینکه دولت ایران در موقع ضعف قرار داشت. البته تا ابد میشد این رو عقب انداخت و منتظر بود که دولت ایران امتیازات بیشتری بده. نهایتا این که این قرارداد باعث میشه که ایران از لحاظ اقتصادی وارد ارتباط مشخص و شفاف با بانک های بین المللی بشه و جنگی که محتمل بود بین کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل علیه ایران شروع بشه، لااقل برای 10-15 سال آینده عقب خواهد افتاد، به لحاظ اینکه وضعیت ایران از لحاظ بین‌المللی و اون تصویری بین‌المللی که از ایران الان در جهان روشن‌تر و بهتر خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم در شرایط موجود این قرارداد بسیار قرارداد خوب و قابل قبول است.
با وجود مخالفت‌ها به ویژه از سوی محافظه‌کاران در آمریکا، قرار است سیاست‌پیشگان واشنگتن و تهران نتیجه بررسی‌های خود از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را روز 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور ماه اعلام کنند.